بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 5 بهمن 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در احکام ممتنع به ذات بود. یکی از این احکام که جناب علامه رحمت الله علیه فرمودن این بود که بین دو ممتنع به ذات تلازم وجود نداره، بلکه تنها بین یک ممتنع به ذات و ممتنع به غیر هست که تلازم و همراهی دائمی میتونه وجود داشته باشه. و بر اساس این مطالب رو جناب علامه بیان کردن. حالا مطلبی که عرضم به خدمت شما اینجا علامه بیان میکنن و میخوان نتیجه بگیرن در حقیقت از همون مطلب، از همون مطلبی که تلازم بین ممتنع به ذات و ممتنع به غیر وجود داره، نه بین دو تا ممتنع به ذات، میخوان یک اشکالی و یک شبهه رو پاسخ بدن. اون شبهه اینه که وقتی که یک عرضم به خدمت شما فیلسوفی مثلا یه استدلال میاره، یه برهانی میاره از راه امتناع، یعنی یه مطلبی رو عرضم به خدمت شما بیان میشه، بعد از راه امتناع به ذات میخوام بگن اون محاله، مثل همون بحث جسم نامتناهی. مثلا فیلسوف میگه جسم نامتناهی محاله. چرا محاله؟ چون مستلزم اینه که محصور غیر محصور بشه، یک ممتنع به ذات. که حالا اینجا خوبه من یادم اومد اون سؤالی که دیروز فرموده بودید، این برهان سلمی، من گفتم نمیدونم سلمی درسته
سلمی
بعد این از سلم میاد به معنای نردبان، چون همونجوری که روی تختم ترسیم شد این یک حالت نردبان پیدا میکنه. وقتی که دو تا خط رو به صورت دو ساق یک مثلث شما در نظر میگیرید که اینها در یک نقطه اون در رأس همدیگر رو قطع کردن و اینا هی امتدادشون میدید، که هی که به مقداری که امتداد میدید اینها فاصله شون از هم بیشتر میشه. خب اون ابتدایی که یک امتداد کمتری اینها رو دادید، بین این دوتا خط یه فاصله وجود داره که تعبیر میشه توی بحثای ریاضی هندسی به وتر. وتر این اون خطی که بین این دوتا میتونی تصویر بکنید. و هی که این خطها را امتداد میدید، اون وتر هی بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، تا وقتی که میگیم اون وتر باید چی بشه؟ بی نهایت بشه. خب میبینید که بین این دوتا خط که به صورت دو ساق مثلث هستن، چون وترهای متعددی لحاظ میشه تا به اون وتر بی نهایت، اون فاصله بی نهایت میرسیم، ازا شبیه یک نردبانی میشه. از اون جهت بهش میگن برهان سلم، هم بهش میگن سلمی هم میگن. و این یک برهان خیلی قدیمی هم هست، خب اشکال و انقلتهایی هست، خود بو علی اشکال کرده، بعد آمده یک طور دیگه تصحیحش کرده. الان خب ما تو مقام اصلا نیستیم، تو در جای خودش باید پیگیری بشه. حالا به هر حال این فیلسوف استدلال میکنه، میگه جسم نامتناهی ما نمیتونیم داشته باشیم. میگیم چرا؟ میگه چون که این مستلزم اینه که محصور غیر محصور باشه. خب اون کسانی که اهل جدل هستند، اون کسانی که اهل جدل هستند و به تعبیر کتاب جدلیین، میان در برابر این برهان فیلسوف چکار میکنن؟ یه نقضی رو به قول خودشون میخوان وارد کنن. میگن شما چرا گفتید جسم نامتناهی محاله؟ چون این مستلزم یک ممتنع به ذاته. میگه خب همونطوری که جسم نامتناهی تلازم دارد یا استلزام دارد با ممتنع به ذات، ما همینو در نقطه مقابلش ادعا میکنیم. چی میگیم؟ میگیم نقیض این ادعای شما با اون محصور غیر محصور که ممتنع به ذات هست همراه باشه. شما میگید جسم نامتناهی مستلزم اینه که محصور غیر محصور باشه، ما میگیم خب همطور که اون شما ادعا کردیم ما این نقطه‌شو ادعا میکنیم که جسم متناهی مستلزم چی باشه؟ مستلزم یک ممتنع به ذات باشه. و اون چیه؟ اینه که محصور غیر محصور باشه. پس اینجا جسم متناهی محاله و نقطه مقابل جسم متناهی عرضم به خدمت شما ممکن هست، بلکه اون باید باشه. خب این در حقیقت چی میخوان بگن؟ میخوان بگن یعنی انگار گتره ایست، یعنی هیچ گونه حساب و کتاب و ملاک اینجا وجود نداره. هم میشه در حقیقت یه ادعا رو بگیم این مستلزم یک ممتنع به ذاته، هم میتونیم بگیم چی؟ اون نقطه مقابلش، نقیضش عرضم به خدمت شما مستلزم ممتنع به ذاته. خب وقت اینجوری باشه دیگه از راه استلزام نسبت به یک ممتنع به ذات ما نمیتونیم یک ادعای رو اثبات بکنیم. از باب اینکه یک امری مستلزم محال هست نمیتونیم محال بودن رو اثبات بکنیم، چون تا ما میگیم این چرا محاله، میگیم چون مستلزم محاله، مستلزم ممتنع به ذات. او جدلی چی میگه؟ میگه آقا نقیض همینم میتونه مستلزم محال باشه، بس نقیض این محاله و نقطه مقابلش ممکنه. خب این مشخصه که اینا انگار میخوام بگن یعنی بیملاکه، بی حساب و کتابه، در حالی که ما طبق بیانی که ما گفتیم نه، اینجوری نیست. اون در فضای ممتنع به ذات با ممتنع به ذات این حرفا رو میشه بزنیم که مثلا شما یه بین دو تا ممتنع به ذات ما گفتیم هیچ تلازمی استلزامی وجود نداره، پس میشه دو تا ممتنع به ذات با هم در نظر گرفت، میتونیم با هم در نظر نگیریم هیچ گونه، چون تلازم و استلزامی نیست. اما در بحث ممتنع بالغیر، ممتنع بالغیر یقینا با یک ممتنع به ذاتی استلزام داره، نسبت به یک ممتنع به ذاتی استلزام داره. لا ینفک، جدایی ناپذیر از نسبت به یک ممتنع به ذات خاصی. این ممتنع بالغیر فقط با یک ممتنع به ذات خاصی همراه هست و تلازم دارد و استلزام دارد. اینجور نیست که عرضم به خدمت شما این با هر چیزی بتونه همراه باشه، یا نقیض این ممتنع بالغیر بتونه با اون ممتنع به ذات عرضم به خدمت شما همراه و عرضم به خدمت شما همتراز و مستلزم باشد و تلازم داشته باشه. این مبتنی به همون مطلب قبلیست که ما چی گفتیم؟ ما این مطلب رو گفتیم، گفتیم بله بین ممتنع به ذات با ممتنع به ذات دیگه تلازم نیست، اما بین ممتنع بالغیر با ممتنع به ذات تلازم وجود داره. وقتی تلازم وجود داره و استلزام رو پذیرفتیم، خب استلزام یعنی چی؟ یعنی این ممتنع بالغیر خاص با این ممتنع به ذات خاص تلازم داره. پس من میتونم تو مقام استدلال استدلال بکنم چرا این ممتنع بالغیر محاله؟ چون مستلزم این ممتنع به ذاته، طبق اون تلازم و استلزامی که ما قائل هستیم. بله اگه تلازم و استلزام نبود شما نقض میتونستید وارد کنید. من میگم عرضم به خدمت شما زید نیامده، شما میگید به چه دلیل؟ میگم به خاطر اینکه باباش نیامده. خب اون میتونه بگه خب من میگم زید آمده به خاطر که باباش نیامده. خب این تو قضایای اتفاقی این حرفا رو میشه زد، چون بین آمدن زید با آمدن پدرش هیچ تلازمی استلزامی وجود نداره. من تا استدلال کنم به نیامدن زید به اینکه باباش نیامده، اون طرف میتونه بگه آقا منم میگم زید آمده چون باباش نیامده. این آمدن زید هم میتونه با آمدن باباش باشه هم با نیامدنش، این اینجوری. اما اگر استلزام بود، تلازم بود، مثل خورشید و روز بود، خب من میتونم برای روز بودن به طلوع خورشید استدلال بکنم. حالا یک ممتنع بلغیری هم فرض اینه که تلازم دارد، استلزام دارد، همراهی همیشگی دارد با یک ممتنع بلغیری. خب من میتونم از راه همون استلزام بیام اثبات بکنم که این ممتنع بلغیر محاله. فما فشا عند عامت الجدلیین فی اثناء المناظرته عند فرض امر مستحیل لیتوصل به الى استحالت امر من بین الامور بالبیانل بل بالبیانل خلفی اول استفهامی یا
استقامی
دارم. بله من چی گفتم؟
استقامی.
نه استقامی، بله استقامی، من اشتباه تلفظ کردم. آنچه که رایج شده بین همه جدلی ها در اثناء مناظره، هنگامی که فرض می شود یک امر مستحیلی مثل همون محصور غیر محصور مثلا، لیو توسل بیتا کمک گرفته بشه به واسطه اون امر مستحیل به چی؟ به در بحث استحاله یک امری از امور، مثلا استحاله بفرمایید متناهی نامتناهی بودن ابعاد جسم، از اون محصور غیر محصور که امر مستحیله ممتنع به ذاته، از او توسل میشه به واسطه او، کمک گرفته میشه به واسطه او به چی؟ به اینکه محال از جز ابعادش نامتناهی باشه. حالا این بدون نحوه یا به یک بیان، به یک برهان خلف یا به برهان چی؟ اسم مستقیم، به نحوه برهان مستقیم. برهان مستقیم به این صورت میگن، مثلا عرضم به خدمت شما، میگن عدم تناهی اینه به صورت صغرا کبرا، برهان مستقیم اینه به صورت صغرا و کبرا. میگن عدم تناهی ابعاد جسم این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که محصور غیر محصور باشه، این صغرا. عدم تناهی ابعاد مستلزمون لمحصور غیر محصور، این که ابعاد جسم بخواد نامتناهی باشه این مستلزم اینه که محصور غیر محصور باشه. کبرا چیه؟ کل مستلزم لمحصور غیر محصور محال، هر چیزی که مستلزم این باشد که یک محصوری غیر محصور باشه اون محاله، پس عدم تناهی ابعاد جسم محاله. این میشه برهانه؟ برهان مستقیم، صغرا و کبرا. برهان خلفی به این صورته، میگیم خب ما میگیم عدم تناهی ابعاد جسم محاله، ما حرفمون ادعامونه نامتناهی بودن ابعاد جسم، این چیه؟ محال و ممتنع. خب اگر محال و ممتنع نباشد چیه اون وقت؟ این ممکنه. خب حالا اگه ممکن باشه و این محقق باشه لازمش چیه؟ لازمش اینه که محصور غیر محصور بشه، یعنی مستلزم محاله. این میشه خلف در امکان. شما اون ممکن فرض کردی خلف شد، گفتی اگر این اگر ممکن باشد مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که محصور غیر محصور بشه. خب این غیر محصور باشه چیه؟ یه امر محاله، بس اونم محاله. وقتی جواب اون محال شد نقطه مقابلش اثبات میشه که عرضم به خدمت شما همون این باشه که تناهی ابعاد جسم محاله. این به هر دو نحو میتونه باشه، به هر دو نحو که اینا استدلال میاره اینا اینجوری میگن ان یقال فما فشا، اینه اون که رائج شده اینه، اینجوری میگن ان مفروضک مستحیل، اونی که شما فرض کردی مستحیله، اون که محصور غیر محصور اون مستحیله. فجاز ان یستلزم نقیز مدعیت استلزامه ایا، ممکن است اون مستحیل یا اون مفروض شما مستلزم چی باشه؟ نقیز آنچه که شما ادعا کردی، استلزام او را نسبت به اون، یا نسبت به اون مستحیل. بگی اون مستحیلی که فرض کردی اون با چی استلزام دارد؟ با تناهی ابعاد جسم، با متناهی بودن ابعاد جسم. لکون المحال قد یلزم منه محال آخر، چون که محال گاهی اوقات لازم می آید از اون محال دیگر. خب فما فشا عند عامت الجدلی، واضح الفساد، این واضح الفساده. فان المحال لا یستلزم ای محال کان، اینجور نیست که هر محال مستلزم هر محالی باشد، نه، هر محالی مستلزم یک ممتنع به ذات خاصه، هر ممتنع بالغیری با یک ممتنع به ذات خاصی تلازم و همراهی دارد، همونطور که تو جانب ثبوتش هست، بین طلوع خورشید و روز شدن تلازم هست، لذا من اگه بخوام برای روز شدن اثبات کنم باید به طلوع خورشید استدلال کنم، اما بین طلوع ما و روز شدن تلازم وجود نداره. اینجا همینطوره، هر ممتنع بالغیری با یک ممتنع به ذات خاص تلازم داره، لذا من به همون میتونم استدلال بکنم، بگم این عدم تناهی ابعاد جسم این مستلزم ممتنع به ذاته. فان المحال لا یستلزم ای محال کان، چون محال مستلزم هر محالی نیست، بل محالا اذا قدر وجودهما یکون بینهما تعلق سببی و مسببی. همونه که فرمودن، گفتن که بین ممتنع بالغیر و ممتنع بالذات تلازم هست. کدوم ممتنع بالغیر و کدوم ممتنع بالذات؟ اصلا تلازم را ما کجا دونستیم؟ تلازم را در رابطه علی و معلولی ما منحصر دونستیم، گفتیم تلازم اصطلاحی جایی هست که عرضم به خدمت شما اون دو امر متلازمه، یکی علت باشه دیگری معلول، یا هر دو معلولین علت واحده باشن. خب وقتی که تلازم عرضم به خدمت شما منحصر تو رابطه علیت بود، پس من نمیتونم بگم هر محالی مستلزم محال دیگر است، من نمیتونم بگم هر ممتنع بالغیری مستلزم ممتنع بالذاتی است، بلکه باید ببینم کجاها اون رابطه علی و معلولی وجود داره. اون جایی که رابطه علی و معلولی وجود داره اونجا هست که تلازم وجود داره و من میتونم تو برهان استفاده کنم. بل محال یعنی یستلزم، اون محال محالی را که اذا قدر وجودهما، اگر ما فرض کنیم وجود اون دوتا محال را، اون دوتا محالی که فرض تلازمشون شده، یکون و بینهما می باشد بین اوما یک ارتباط سببی و مسببی، ارتباط سببی و مسببی بینشون باشه، اونجا هست که تلازم هست و شما همونه میتونی ادعای کنی که این مستلزمونه، نه هر محالی رو. این عرضم به خدمت شما، مطلب تمام شد. ولی دیروزم عرض کردم سیر بیان علامه اینجا متفاوت هست. الان چند تا حکم علامه بیان کرد تا اینجا، الان دو مرتبه بر میگرده علامه و این احکامی رو که بیان کرد اشکالاتی را پیرامون اونها مطرح میکنه و پاسخ میده. اولین اشکال به اون بحث شناخت تعقلی ممتنع به ذاته، فرمودن که همونطور که واجب به ذات رو نمیشود تعقل کرد، تعقل واجب به ذات محاله، تعقل ممتنع به ذات هم محاله است. خب الان میخوان به همون اش
سوال بپرسم.
بفرمایید.
اولش بپرسم که این خود علامه که اون صفحه قبل از همین استفاده کرد.
از چی استفاده کرد؟
از همین که یه چیزی مستلزم یه محالی مستلزم محالی باشه، یه چیزی مستلزم محال باشه محال.
خب
اشتر نمیگه این واضح الفساد؟
نه، این که علامه داره همون رو تثبیت میکنه. او جدلی گفت
همونجور که جدلیون گفتن که آقا از یک محالی میان فرض میکنن، بعد داره این محالی لازمه های محالی فرض میکنن، بعد مطلبش مطالب کنه، این واضح الفساد.
نه نه نه، عنایت نکرد. اون کار فیلسوفه. فیلسوف چی کار میکنه؟
فیلسوف اومد گفت جا اگر بخواد این جسم غیر متناهی
خب
موجود باشه لازمش یک امر محالی.
خب حالا جدلی چی میگه بود؟
جدلی همین
نه جدلی اینه نمیگه. ببین فما فشا
مفروضه که مستحیل، اون چی که تو فرض کردی محاله، وقتی این محال باشه پس جایز است که نقیزش درست باشه.
شما یه فیلسوف اینو گفتید، فرمودید عدم تناهی ابعاد جسم، این که یک جسمی ابعادش نامتناهی باشه، این مستلزم یک محال به ذات، مستلزم یک ممتنع به ذات، اون چیه؟ این که محصور غیر محصور باشه. شما اینجوری استدلال میکنید. جدلی به شما چی میگه؟ میگه شما چرا آمدید این شما آمدید گفتید ملازمه وجود داره، استلزام وجود داره بین عدم تناهی ابعاد جسم، نامتناهی بودن ابعاد جسم با
محالی.
با اون محال بذات. خب من نقیضش رو ادعا میکنم، من نقیضش رو ادعا میکنم، میگم اون نقیض ادعای شما اون مستلزم اون محالی که میگید باشه، درسته؟
نقیضش میشه این که جسم متناهی باشد. جسم متناهی باشه مستلزم محال است.
بله؟
جسم متناهی باشه مستلزم محال نمیشه.
خب این شما این رو بیا به چی بگو؟ اینه بیا به جدلی بگو. ما همینی داریم میگیم دیگه، علامه همینه بیان میفرمایند دیگه. اون جدلی اینجوری فکر کرده که گویا این عمه. الان شما عرضم به خدمت شما میتونه بگیم میگیم آ این جسمه، مثلا عرضم حالا بگیم حالا جسم نه، یعنی میگیم مثالی بخوام بزنم عرضم به خدمت ها، مثلا به یه چیزی اشاره کنه یک کسی بگه یه چیزی هست، عرضم به خدمت شما این دندانه، میگیم به چه دلیل دندانه؟ میگه به خاطر که سفیده. شما چی بهش میگی؟ میگه خب عاجفیدم سفیده داره، یعنی چی اشکال و چی میکنه؟ این لازمه شما چیه؟ لازمه اعمه. از لازمه اعم نمیتونیم، از اعم به اخذ نمیشه بگو. جدلی بخواد این ادعا بکنه، میگه شما گفتید چی؟ نامتناهی بودن جسم مستلزم محاله. من میگم متناهی بودن مستلزم محاله. ها؟ اون فکر کرده هر محالی، همین ریشه فکرش اینه، فکر کرده که هر محالی مستلزم هر محالی میتونه باشه، این فکرشه، این فکر رو تو ذهنش داره. فان المحال لا یستلزم ای محال امکان. او جدلی فکر کرده هر محالی مستلزم هر محالی میتونه باشه، علامه میگه نه، هر محالی مستلزم محال دیگر نیست. اولا این که دو تا محال بذات، دو تا ممتنع بذات هیچ استلزامی ندارن، یک. دوم این که در همون فضایی که استلزام هست که بین یک ممتنع به غیر و یک ممتنع به ذات هست، اون در کجا هست؟ اونجایی که بینشون یک تعلق سببی و مسببی، یک ارتباط سببی و مسببی علی و معلولی باشد. اون ممتنع به غیری که رابطه علیت دارد با ممتنع به ذات، در حقیقت معلول اوست، او با او همراه هست و مستلزم اوست و نبا چیز دیگری. این ممتنع بالغیر معلول ممتنع بالغیر الف مثلا، این معلول ممتنع بالذات الف هست، معلول ممتنع بالذات ب نیست. و این با کدوم ملازمه داره؟ این فقط با از هر دو طرف میتونیم بگیم ممتنع به ذات الف مستلزم چی هست؟ ممتنع به غیر الف دیگه، مستلزم ممتنع به غیر ب نیست، فرض کنم نقیضش باشه. پس از این من میتونم بگم حالا که این ممتنع به ذات هست پس اون لازمش هم هست دیگه، نمیتونم بگم اون به هم هست. این علامه نقطه مقابل اونها رو
میخواد بگه درسته اینجا ممتنع هستن وجود ندارن، ولی باز گتره‌ای نیست.
بله گتره‌ای نیست رو حساب و کتابه، همه تو فضای ایجابیش اثباتیش اینجور نیست که شما هر چیزی به هر چیزی برسی، نه میری میگردی جایی که تلازم باشه. کجا تلازم هست؟ جایی که رابطه علی و معلولی باشه، اونجا هست که میتونی استدلال کنی از وجود معلول بر وجود علت، از وجود علت بر وجود معلول. میگی چون ارزم به خدمت شما خورشید هست پس روز هست، چون روز هست پس خورشید هست. حالا تو جنبه عدم هم همینطور، اون اگر بین یک ممتنع بالغیر و ممتنع بالذات رابطه علی و معلولی باشه اونجا تلازم هست، اونجا استلزام هست و اونجا شما میتونی استدلال بکنی. میگی چون که این ارزم به خدمت شما این نامتناهی بودن جسم مستلزم چی هست؟ اینکه محصور غیر محصور باشه. خب اینکه مستلزم اینه که محصور غیر محصور باشه، یعنی اون سبب از برای این یه رابطه سببیتی اینجا وجود داره، لذا از این میتونی از معلول شما به علت، یا به تعبیر دیگه از اونجا در حقیقت از علت داری به معلول میرسی. محصور و غیر محصور، این که محصور غیر محصور باشه این ممتنع به ذاته. این علتون لچی؟ لین که اون جسم ارزم به خدمت شما نامتناهی محال باشه، اون محال، محال بودن بلغیر اون نامتناهی بودن جسم معلول اون ممتنع به ذاتیست که محصول غیر محصول باشه. لذا شما میتونید از این علت به اون معلول برسید، بگید حالا که محصول غیر محصول اینجا پیش میاد و این ممتنع به ذاته، پس اون هم ممتنع بلغیر و محال هست. خب فان قیل، اینجا میگه شما گفتید که ما نمیتونیم ممتنع به ذات رو بشناسیم. میگه خب پس الان ما داریم چی میگیم؟ الان ما اجتماع نقیزه این رو ما نمیفهمیم، در موردش حکم نمیکنیم، وقتی حکم میکنیم داریم میفهمیم دیگه. الان خود همین ما
عقل شماست.
بله؟
معلوم ها رو عقل شما اعتبار کردیم، این بود دیگه بحث ما قبلا گفتیم اینها ضروراتی هستن که الان استراب داره اینها رو اعتبار کنیم.
بله
این اصلا اعتبار عقلی هستن.
خب
بله،
حالا اون تو بحث مستاقشه. حالا برحال میگه که ما ارزم به خدمت شما این، حالا این مفتر از ما یفتر از اول عقل و یخبر عن حالا این فرض رو دو جور معنا کردن، بعد یا فرض رو ببینه تصور گرفتن اینجا تو کلام
منظورش همون اعتباری که قبلا میگفت نیست.
بله برخی هم اونجوری معنا کردن، حالا
اینطوری بگیم مثلا اشکال وارد میشه.
بله خب حالا اونجوری بگی اشکال وارد نیست، البته ها نمیخوام برای اونجوری بگی اشکال وارده، یعنی برخی ها همینجوری عرضم به خدمت شما اشکال خیلی ساده مطرح کردن، گفتم ببینید شما عرضم به خدمت شما الان در مورد ممتنع به ذات داری حرف میزنی یا نمیزنی؟ حکم داری در مورد اون میکنی؟ خب پس تصورش کرده دیگه، فهمیدیش دیگه، پس چطور میگی من نفهمیدم و دارم در مورد چیز صحبت میکنم؟ به همین سادگی. اما برخی آمدن عمیق‌تر و شاید دقیق‌تر میگن که شما بحث شناخت عقلی شما چی میگفتی؟ گفتی شناخت عقلی اینه که یک ماهیتی از یک واقعیتی تو ذهن من باشه، این ماهیت با اون واقعیت عینیت داشته باشه و لذا من اونجا میگم حقیقت شی رو شناختم. یک انسان خارجی داریم، اون انسان خارجی عرضم به خدمت شما ماهیتش تو ذهن من شک میگیره و اینا عینیت دارن، یعنی ماهیتی که تو ذهن من هست با ماهیت خارجی عینیت دارن. اینجاست که ما میگیم من شناختم حقیقت انسان، شناختم چرا میگید شناختم؟ چون دقیقا همون ماهیت انسان خارجی اومده به ذهن من، کاملا عین اون مطابق اون اومده به ذهن من، پس من دیگه حقیقتش شناختم. اینا همینجوری میگن، میگن خب یا ما قصه ممتنعه ها رو ببینیم چیه قصهش. قصه اینه که عقل ما اردم به خدمت شما برای اینها یه تصوری دارد عقل ما، بعدم برای اینا میاد مصداق فرض میکنه. خب عقل ما طبق همون برداشتی که داره داره مصداق برای اینا فرض میکنه دیگه. خب ممتنع بزا چیه؟ همین مصداقش، همین فرض شماست دیگه، این فرض شما، همین مصداق فرضی که شما ارزم به خدمت شما عقل شما اعتبار کرد فرض کرد، همین مصداق اون مفهوم ممتنع بذاته. وقتی که شما میگید ممتنع بذات داره عدمون مصداق خبر میدی دیگه، چون این مصداق دیگه تو خارج که مصداق ما نداریم، که مفهوم بدون مصداق که نمیشه، ماهیت که بدون بدون واقعیت خارج، ماهیت ذهنی و مفهوم ذهنی که بدون مصداق نمیشه، داره حکایت میکنه. از چی حکایت میکنه؟ خب وقتی مصداق خارجی نیست، مصداق فرضیه. خب پس این مفهومی که شما از ممتنع بذات دارید، این داره از اون مصداق فرضی حکایت میکنه و گزارش میده. خب پس اولا این مفهوم مصداق داره، این یک. دوم این مفهوم با اون مصداق عینیت داره یا نداره؟ میگیم عینیت داره. چطور؟ میگه خب اون مصداق و ذهن من مگه نساخت، عقل من مگه اعتبار نکرد؟ عقل من بر اساس همین مفهوم رو اعتبار کرد دیگه، عقل من بر اساس همین تصویر و مفهومی که از ممتنع بذات داشت آمد اون مصداق و فرض کرد. خب دیگه وقت خود عقل طبق همین مفهومی که پیشش بوده آمده یه فرضی کرده، یه مصداقی رو اعتبار کرد. خب این یقینا مطابق همون مفهوم مصداق اعتبار میکنه دیگه، نه یه جور دیگه. اجتماع نقیضه اینو من تصور دارم ازش، فهمیدمش، فهمیدم این مفهومو دارم، خب مصداق میخوام برایش فرض کنم، طبق همین مفهوم مصداق برایش فرض میکنم دیگه، وقت بعد تطابقم که وجود داره. پس این مفهوم اولا، این ما همون تطابق ماهیت و مصداق که اونجا گفتید، شناخت عقدر مبتنی برام دونستید دیگه، ماهیت تو ذهن من بیاد که عین مصداقش باشه. خب الان برای شما درست کردم، من ماهیت اجتماع نقیضه رو دارم و این چیه؟ عین اون مصداقشه. چرا عین مصداقشه؟ آقا خب اون مصداق عقل من بر اساس همین برداشت و مفهومی که از اجتماع نقیضه این بود اونو ساخت. این ارزم به خدمت شما، این برخیاب قاسم اشکال اینجوری دقیق مطرح کردن. خب حالا جواب چیه؟ جواب اینه که
جواب داره
بله، جواب حالا اون همون بیان صادر اول ما بگیریم، همون بیان ساده اول و بیان ساده را جواب بدیم، بعد این بیان دقیق. بیان ساده، اشکال ساده چی بود؟ آقا شما میگید ما اجتماع نقیضه اینو، این ممتنع بذات ها رو نفهمیدیم، پس چجوری دمدشون رو صحبت الان میکنیم، حکم میکنیم؟ میگه اینایی که شما دارید دمدش حکم میکنید اینا چی هن؟ اینا ممتنع بذات هن؟ ما در مورد چی صحبت میکنیم؟ چی رو نمیتونیم بشناسیم؟ ما ممتنع بذات واقعی را به حمل شایع رو ما گفتیم نمیتونیم بشناسیم. اینو ما بحثمون اینه، چرا نمیتونیم بشناسیم؟ خب خیلی روشنه، وقتی نیست، اصلا وجود نداره، اصلا تحقق نداره، اصلا مصداق نداره، خب چجوری من بشناسمش وقتی اصلا نیست؟ عرضم به خدمت شما دیگه شناختش ممکن نیست، چون ماهیتی ما وقت خودش نیست، ماهیتش هم نیست، واقع اون حقیقتش هم نیست که من بگم عرضم به خدمت شما من حقیقت او را درک کردم. آخه نبود، چجور من حقیقت او را درک کردم؟ توجه دارید؟ از اونه که ما میگیم نمیتونیم بشناسیم، اون مصداقه، ممتنع بذات به حمل شایه، اونه ما نمیتونیم، چون اصلا واقعیت نداره. اون است که چیه؟ فرمودن نهایت نقصان رو دارد، اونه که لاشیئیت است، اونه که بطلان محضه. خود چون وقتی بطلان محضه دیگه شناخت بشم ارزم به خدمت شما، چون همون شناخت فرموده چیه؟ ماهیت ذهنی مطابق با اون مصداق خارجی. خب مصداق خارجی نیست، این میخواد دریچه‌ای برای چی باشه؟ اینایی که شما در صحبت میکنید اینا همه ممتنعات به حمل اولی هن، ممتنعات به حمل شایع نیستن. پس اونی که شما میشناختی اونا ممتنع به ذاتی به حمل شایع نیست، ممتنع اونا چی هن؟ ممتنع به ذات به حمل اولی است، بلکه به حمل شایع اونا چی هن؟ مفاهیم ممکن هستند و موجود هستند. این جواب اون اشکال به بیان ساده. اما جواب اون اشکال عرضم به خدمت شما دقیق اینه که شما گفتید که تطابق قائل شدید بین اون مفهوم ذهنی، مثلا مفهوم اجتماع نقیزه، با مصداق فرضیش. این تطابق داره واقعا؟ اگه این تطابق واقعا داشته باشه که اون نباید اصلا موجود باشه. اون فرض شما موجوده یا معدومه؟ معدوم. فرض که موجوده دیگه، مصداق فرضی یعنی من فرضش کردم، اعتبارش کردم، تصورش کردم، پس موجوده. اگر واقعا حقیقت این مفهوم در او باشه، اون نباید باشه. چون این حقیقتش چیه؟ خاصش چیه؟ ویژگیش اینه که ممتنع به ذات. اصلا من میگه نمیتونم تحقق داشته. پس اینجا تطابق وجود حتی بین همون مفهوم ذهنی و بین همون مصداق فرضی تطابق وجود نداره. فإن قيل الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنه ممتنع بالذات فما معنى عدم قدرته على تعقله. اگه گفته بشه ممتنع بالذات نیست مگر آنچه را که عقل او رو فرض کرده، یا بفرمایید تصور کرده عقل او را، و خبر میدهد از او به این که اون ممتنع به ذات است. این ما یفتر ظهور رو برخی ها همینجوری که عرض کرده مثلا کنه یه تصور رو گرفتن، اون چیزی که گفتن ممتنع به ذات نیست مگر همون چیزی که عقل ما او را تصور کرده و خبر میده از او به این که اون ممتنع به ذاته. اما برخی هم اونجوری هم که گفتم معنا کرده هم که همون افتراض و اعتبار و یعنی ما یفتر زهو. اگه اینجوری بگیریم فضا میره روی مفهوم ممتنع به ذات و با بیانات بعدی علامه سازگار هست. یعنی اون جوابهای ظریف، یعنی اون در مقام تفسیر بیان علامه فرمودن، ولی اون بیان ظریف هم که عرض کردیم اون به نظر من هماهنگ با بیان خوبیه، دقیقیه، عمیقیه، ولی انگار با بیانات علامه به نظر من هماهنگ نیست. خب پس ما ممتنع به ذات میگه همون است که عقل ما تصور کرده و خبر میده از او به این که اون ممتنع به ذاته. پس معنای عدم قدرت عقل بر تعقل اون ممتنع به ذات دیگه چیه؟ ما که تصورش کردیم دیگه، فهمیدیش، حکم برش کردیم دیگه. حکم بدون تصور میشه؟ میشه من تصور نکنم موضوع رو برش حکم بکنم؟ نه، من تصورش کردم، فهمیدمش که دارم حکم بهش میکنم. خب قیل، اگه اینجوری بگیم ما اینجوری میگیم ان المراد بذاته ان لا حقیقت عینیت له حتى يتعلق به العلم. مراد به ذالک اون که ما میگیم قدرت نداریم بر تعقلش اینه که هیچ حقیقت عینیه برای اون ممتنع به ذات نیست. یعنی بحث ما چیه؟ در مورد واقعیت خارجی و واقعی اینها هست، نه بحث مفهوم ذهنی یا فرض عقلی. هیچ حقیقت عینی برای اون ممتنع به ذات نیست تا تعلق بگیرد بهی، ارزم به خدمت شما، به اون ممتنع به ذات. حتی ان الذی نفرضه ممتنعا به ذات و نحکم علیه به ذلک ممتنع به ذات بالحمل الاولی. تا جایی که اون چیزی که ما نفرض، بله اون چیزی که ما اونو این همون بازم به معنی تصور گرفتن، اون چیزی که ما اونو تصکه، این با اون بالحمد الاولی خب کاملا واضحه که یعنی بحث مفهومه. اون چیزی که ما اونو فرض کردیم یعنی تصور کردیم با به عنوان ممتنع به ذات و حکم میکنیم بر او به این که ممتنع به ذاته و نحکم علیه به ذاله و حکم میکنیم بر او به این که ممتنع به ذاته، اون ممتنع اون به ذات بالحمد الاولی، اون ممتنع به ذات به حمد اولی، یعنی چی؟ یعنی مفهوم ممتنع به ذات هست، محکوم علیه بالامتناع و حکم میشه بر او به امتناع، یعنی به حمد اولی حکم میشه بر او به این که ممتنع به ذاته. و صورت علمیه، و این یک صورت علمی هست که ممکنتون موجودتون به حمد شایه، که ممکن است و موجود است به حمد شایه.
این جواب دقیق میسازه.
بله،
این ادعای صورت علمی موجوده است، اون مفهوم امتناع عدم وجود،
نه حمد اولی، حمد اولی بین چی برقراره؟ بین دو تا مفهوم برقراره، ولی اینجا جهت همون مفهوم لحاظ شده. یعنی اون میگه ما الذی نفرزه ممتنعاً بالذات، یعنی مفهومو داره میگه، در مورد مفهوم شما میتونی حمل اولی برقرار بکنی، نه در مورد مصداق. در مورد مصداق شما حمل اولی میگی، در مورد مصداق شما حمل شایع میگی. پس اینجا عرضم به خدمت شما، وقتی سخن از حمل اولی یعنی چی؟ یعنی بحث و مفهومه. علامه میگه ما میگیم اونی که شما فهمیدیم اون ممتنع به ذات به حمل اول، یعنی مفهوم ممتنع به ذات. اونی که میگیم نمیفهمیم اون چیه؟ اون ممتنع به ذات به حمل شایع، اون اصلا نی تحقق نداره، واقعیت نداره، کمونه بشه.
اون چیزی که شما فهمیدیش واقعا یک صورت علمی ممکن موجوده.
خب
حقیقتا ممتنع نیست.
خب صورت علمی مفهومه دیگه، مفهوم صورت
حقیقتا ممتنع نیست.
بله
موجوده.
بله بله.
این جواب دقیق شما
دیگه نه، این نمیخوره با این. میگه این مفهوم از اینجا بگم بحث
جواب دقیق شما چی بود؟ شما گفتید جواب دقیق ما به اونایی که بالاخره همین مصداق ذهنی موجوده. حالا این که اگر
حالا ببینید بله مصداق، نه ببین مصداق درون کاری ندارم. برخی از تعابیری که اینجا اومده در مورد مصداق فرضی هم قابل تطبیق هست. مصداق فرضی هم چیه؟ ممکنه. مصداق فرضی هم چیه؟
موجود.
موجوده. اما وقتی که بحث حمل اولی مطرحه، حمل اولی بین چی و چی برقراره؟ بین مفهوم. پس الذی نفرزه ممتنعا بالذات، این یعنی مفهوم، یعنی اون جهتی که شما میگی مشترکه، من به اون استدلال نمی کنم، من میگم به این در این قسمت عبارت دارم استدلال میکنم، میگم ان الذی نفرزه، اونی که ما فرض میکنیم ممتنع به ذات و نحکم علیه به ذلک، گفته این ممتنع اون به ذات بالحمد الاولی، یعنی چی؟ پس این مفهوم من لحاظ کردم، یه مفهومیه که این مفهوم میگم به حمد اولی چی از این مفهوم ممتنع به ذاته، اما به حمد شایع چیه این مفهوم؟ این به حمد شایع عرضم به خدمت شما موجود و ممکن،
امتنای توش نیست.
بله. خب حالا اینجا باید ببینید، اینجا باید برید با تو اون فضای فضایی که من اصطلاحات حمل اولی و شایع رو گفتم. الان در مورد یه مفهومی ما داریم چی میگیم؟ میگیم این مفهوم ارزم به خدمت شما نه نه حمل اولی و شایع شما میگن این مفهوم ممتنع به ذات هست به حمل اولی، یعنی چی؟
ممکنه به ذات به حمل
شایع. ممکنه به ذات به حمل شایع یعنی چی؟ کدوم قسم از حمل شایع؟ دو جور حمل شایع داشتیم. اونجایی که در حقیقت میگید این مفهوم، این موضوع که این مفهوم مصداقی از آن محموله، محمول ما چیه؟ موجود و ممکن. این مفهوم نه چون یه وقت میگیم عرضم به خدمت شما، شما میگید چی؟ میگه انسان ماشیست، انسان رونده هست، و انسان رونده هست، این حمله چیه؟ حمله شایع. کدوم حمله شایع؟ ها از انسان مصادیقش رو در نظر بگیر، مصادیق انسان ماشی هست. خب این یک نحوه که در حقیقت هم از موضوع مصادیق اراده شده و هم از محل، اما یک نحوه حمد شایع هم داشتیم که اون از ارزم موضوع مفهوم اراده شده، در این حال هم حمد شایع. چرا؟ چون میگی میخواید بگید این مفهوم مصداقی از اون مفهوم هست. الانسان و کلیون، این الانسان و کلیون یعنی چی؟ یعنی مفهوم انسان، این همه شایعه یا اولیه؟ همه شایعه. الانسان و کلیون، این مفهوم انسان مصداقی از کلی است. الان اینجا اینه مفهوم ممتنع به ذات، همین مفهوم ممتنع به ذات، ممتنع اون به ذات بالحمد الاولی، و همین ممکنون و موجودون بالحمد شایع، یعنی چنین همین مفهوم مصداقی از ممکن است و مصداقی از موجودون هست. خب بعد میگه همین حرف ما توی ممتنع به ذات هم زدیم، اون ممتنع ببخش معدوم مطلق، در مورد معدوم مطلق، معدوم مطلق لا یخبرو هم گفتیم. خب بالاخره یخبرو هم یا لا یخبرو هم، از یک طرف میگی لا یخبرو هم، از یک طرف هم دارید خبر ازش میدید به همین لا یخبرو، یخبرو انه به انه لا یخبرو هم، دارید با همین دارید از اون یه خبری میدید. و اونجا میگه ما همین بیان رو گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم آه ما داریم از مفهوم، داریم از معدوم مطلق به حمله اولی داریم خبر میدیم، یعنی از مفهومش داریم خبر میدیم، و اونه که نمیتونیم خبر بدیم از چی داره خبر نمیتونیم بدیم؟ از مصداقش نمیتونیم خبر بدیم. و هذا نظیر و ما یقال و
بالاخره این قضیه المعدوم المطلق فرعن همه شایعه دیگه.
بله
المعدوم المطلق فرعن
اونجا دیگه من بیاناتی داشتم که آیا بیان علامه تمام هست تمام نیست؟ این بیان ارزم به خدمت شما این من جواب دادم اونجا، گفتم که این بیان علامه این تمام نیست. ما در حقیقت ارزم به خدمت شما اینجا داریم از خود معدوم مطلق به حمل شایع خبر میدیم، اما با همین مفهوم از او به نحو اجمالی تصوری کرده ایم و داریم با همین مفهوم او اشاره میکنیم. اما اون معدوم مطلقی که اصلا نمیشه خبر داد، یعنی اون چیه؟ اونه که هیچ گونه تصوری شما ازش نکردید، نه تفصیلا نه اجمالا، بله اون مصورید نیم، ولی شما دارید همین با به اون معدوم مطلق با یه عنوانی اشاره میکنید، با همین عنوان داری به او اشاره میکنید، داری از او خبر میدید.
ولی این قضیه
حمل
شایعه. این قضیه حمل شایعه.
بله بله قضیه حمل شایعه دیگه، ولی با همین توضیحاتی که بنده داده ام که از بنده توضیح از بند نیست، حواشی شرح علامه مصباح اونجا مراجعه بکنید، اونجا بعد از اینکه بیان علامه رو میگه تو حاشیه تو حاشیه اونا خونه اونجاها حرفای علامه تمام بود، تام و تمام بود، با همون توضیح اصطلاحاتی که ما دادیم تو فضای هم که ما حمل شایع را آمدید دو قصد کردیم تو اونا، ولی تو اینجا این حرف ها عرضم به خدمت شما جالب نیست. و هذا نظیر ما یقال فی دفع التناقض المتراءى فی قولنا المعدوم المطلق لا یخبران، و نظیر با این نظیر آن چیز که گفته می شود در دفع تناقضی که به نظر می رسد در قول ما، که چی میگیم در قول ما؟ میگیم معدوم مطلق لا یخبران، خبر داده نمیشه از او، حیث و یدل على نفی الاخبار عن المعدوم المطلق، چون این دلالت میکنه بر این که بر نفی اخبار از معدوم مطلق، و هو به عینه همین خودش به عینه اخبار عن، داری خبر از اون میدی، همین نفی الاخبار به عینه اخبار از اون معدوم مطلق، به چی؟ به این که ان نفی بله انه ان نفی الاخبار عن معدوم المطلق بله این ها و هو به عینه اخبار عن تمام شد. حالا اینجا در حقیقت پاسخش اینه، ما یقال اینه که ان نفی الاخبار عن المعدوم مطلق بالحمد شایع، این نفی اخبار از معدوم مطلق است به حمد شایع، یعنی ما میگیم از اون معدوم مطلقی خود واقعیت معدوم مطلق ما نمیتونیم خبر بدیم، از لا شیئیت له حتی یخبر عنه به شیئه، زیرا که هیچ شیئیتی برای او نیست تا خبر داده بشه از او به چیزی، و هازا به عینهی اخبارون، اما این حرف ما به عین خودش اخبار است از معدوم مطلق به حمد اولی. یعنی این قسمتش دیگه ما قبول و حرفش درست دار که ما از معدوم مطلق به حمد شایع نمیتونیم خبر بدیم، اما اگه به واضحی به عینهی اخبار عن المعدوم المطلق بالحمد الاولی الذي هو موجود ممکن ذهنی، این به عین اخبار از معدوم مطلق به حمل اولی، اون معدوم مطلق به حمل اولی که موجود است و ممکن است ذهنیه. یعنی ما داریم از مفهوم معدوم مطلق داریم خبر میدیم، واقعا از مفهوم به ما و مفهوم یا از مفهوم به ما این که داره حکایت میکند از واقعیت خارجی. حالا به هر حال این علامه همینو میگه، میگه خلاصه اون که میگیم معدوم مطلق ازش خبر نمیدیم، منظور واقعیت معدوم مطلق است، معدوم مطلق به حمل شایع، و این خبری که اینجا ما دادیم از مفهوم معدوم مطلق خبر دادیم، مفهومی که در ذهن موجود است و ممکن است، و مثل اون میشه دقیقاً مثل بحث ممتنع بالذات که ممتنع بالذات اون واقعش را حقیقت خارجیش رو ما نمیدونیم بهش اون جدا نیست، اما اونی که ما میشناسیم چیه؟ مفهوم ممتنع بالذات هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.